شنوندگان عزیز سلام، امروز دوشنبه است، 12 مهر ماه سال 1400. من سعید مهرعلی به همراه همکارم سرکار خانم مهندسه سادات موسوی پور با خبرهای فوری و مهمه. درخواست آفتاب یزد از رئیس جمهور،
کنترل بازار تخم مرغ،
ملاک و نحوه محاسبه مالیات خانه های خالی،
اظهارات احمد خاتمی در رابطه با برجام،
تندترین باد پاییز چابهار در 40 سال اخیر،
گفتگوی ویژه از برگزاری مانور مشترک ترکیه و آذربایجان،
ابراز خوشبینی در تعامل با ایران،
ادعای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا،
مقایسه میزان واکسیناسیون در کشورمون با سایر کشورها و انتقام سخت حسن یزدانی از تیلور آمریکایی در خدمت شما هستیم.
منم ضمن عرض تسلیت به مناسبت رحلت رسول اکرم و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مهرعلی و مخاطبین دوست داشتنی پادیو. امیدوارم از هر کجایی که صدای ما رو میشنوین سالم و سلامت باشی.
خیلی ممنونم خانم موسوی پور. اگه موافق باشین به عنوان اولین خبر داخلی امروز یه توجهی داشته باشیم به روزنامه آفتاب یزد که از دولت خواسته جواب روزنامه کیهان رو بده، اون هم همین امروز.
خواهش میکنم بفرمایید.
آفتاب یزد این درخواست رو با این عبارت شروع کرده که ای کاش آقای ابراهیم رئیسی همین امروز بیانیه و اطلاعیه صادر و طی اون اعلام کنه اون مطلبی که روزنامه کیهان در مورد استمرار گرونی به عنوان بزرگترین حامی این دولت منتشر کرده سراسر خلاف واقعه.
حالا اگر اجازه بدین آقای مهرعلی من جریان رو برای مخاطبینمون توضیح بدم.
بله حتما بفرمایید.
دیروز روزنامه کیهان توی مطلبی تاکید کرده که مهار قول گرونی و تورم فعلا ممکن نیست و گفته که علت این موضوع هم بیعملی دولت قبله. این روزنامه به نوعی تلاش کرده باری از روی دوش ابراهیم رئیسی رئیس جمهور دولت 13 برداره تا یکم از حجم خروش مطالبات کم بشه.
حالا خانم موسوی پور هر چقدر هم این تلاش‌ها انجام شه بالاخره همه میدونن که در استدیو مناظره‌های ریاست جمهوری بین کاندیداها رقابت شدیدی در بیان وعده های اقتصادی پیش اومده بود.
نکته جالب اینجاست که همزمان با مطلب کیهان رئیس جمهور محترم هم در مورد گرونی دستوری رو مبنی بر مهار قیمت خطاب به مسئولان مرتبط صادر کرده و اینجا این سوال پیش میاد که اگه به گفته روزنامه حسین شریعت مداری فعلا خبری از کنترل قیمت ها نیست، چرا پس رئیس جمهور دستور برای مهار قیمت ها میده؟ اگه هم دولت یقین داره که با یه سری دستورات و طی زمان کوتاهی میشه قول سرکش گرونی رو کنترل کرد، پس این وسط کیهانی ها چرا کاسه داختر از آش شدن؟
اتفاقا به همین خاطر هم است که روزنامه آفتاب یزد از رئیس جمهور خواسته تا تکلیف این دولت رو با روزنامه کیهان به عنوان بزرگترین حامی دولت 13 مشخص کنه.
من فکر میکنم آقای مهرعلی شاید یه دلان بگن که این مسئله نیازی به واکنش نداره، ولی واقعیت اینه که دستندرکاران روزنامه پرسابقه کیهان مدعی هستن که از بقیه رسانه ها خیلی جلوترن و کلن جریان سازی رسانه‌ای در جناح محافظه‌کار با مدیریت اینها انجام میشه.
پس در این شرایط هضم این تناقض خیلی دشواره که این روزنامه مخالف با دستور رئیس جمهور اونم زمانی که یکی از بزرگترین طرفداران این دولت بوده مطلبی رو بیان کنه.
بله، تنها چیزی که الان لازمه طبق خواسته آفتاب یزد شفاف سازی از طرف رئیس جمهوره، چون اصلا این نوع مطالب در اصل حکم ضد تبلیغی برای دولت رو داره و دولت موظفه که پاسخ این مطالب رو بده.
پس ما همین تقاضا رو از رئیس جمهور داریم که در اسرع وقت این موضوع رو پیگیری کنن.
بریم سراغ خبر بعدی که مربوط به اظهارات رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت. ابراهیم رئیسی در این جلسه با تاکید بر حاکمیت انضباط مالی اعلام کرد که در همه دستگاه‌های دولتی کار انقلابی و جهادی نیاز به نظم و انضباط داره و مدیران ارشد دولت باید از دیدگاه‌های نخبگان فارغ از نگاه سیاسی استفاده کنند.
در رابطه با سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور هم گفت این سرمایه گذاری باید به صورت تسهیل و سرمایهش هم تضمین شه و به صورت کلی هر توسعه‌ای در کشور باید وابسته به حفظ محیط زیست باشه.
رئیس جمهور طی دستوری به وزرا نسبت به کمبود کالا هم اعلام کرد هر کمبودی علتی داره، اما آگاهی شناسایی و رفع اساسی مشکل زمان بره و همین باعث میشه که کار از کار بگذره و مردم در تنگنا قرار بگیرن. به همین خاطر وزرا اجازه ندن هیچ کالایی با کمبود مواجه بشه و شما به عنوان وزرا موظف هستین هر کجا کمبودی پیش اومد اول به سرعت اون رو برطرف کنید و بعدش هم به دنبال علتیابی مشکل باشید.
یه خبر هم دارم از کنترل بازار تخم مرغ و حمایت از تولید. سادتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی در همین رابطه گفت:
کاهش جوجه ریزی که در بهمن سال 99 تا خرداد سال 1400 که تقریبا حدود 50% بوده اتفاق افتاده، این خروجی خودش رو در کاهش میزان تولید تخم مرغ در ماه مهر ما نشون داده. ما تمام هم مقممون رو و تلاشمون رو با کمک خود اتحادیه ها و خود تولید کنندگان به کار میبریم تا بتونیم مسائل و مشکلات و نوسانات رو کنترل بکنیم. ما هم متولی اینیم که از تولید حمایت کنیم تا تولید مناسب در حد وفور برای مردم و سالم اتفاق بیفته. نگرانی هم از میزان تأمین کالا وجود نداره. نوساناتی که در بازار هست رو داریم تلاش میکنیم انشاءالله با کمک مجموعه بخش خصوصی با اولویت اول و استفاده از ذخایری که به اندازه کفایت در اختیار هست بتونه انشاءالله شرایط مطلوبی برای تأمین نیازهای مردم انجام بگیره.
خبر بعدیمون هم مربوط به ملاک و نحوه محاسبه مالیات خانه‌های خالی. محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی، در خصوص این ملاک و محاسبه ها اعلام کرد:
با مکانیزم هایی که در این سامانه دیده شده، واحدهای مسکونی که اطلاعاتشون توی سامانه هست و به شکل‌های مختلف از طریق ذینفعان دیگر یا کسانی که متولیان امر هستند، از جمله اطلاعاتی که از شهرداری ها میاد، از سازمان ثبت میاد، ثبت اسناد میاد یا ثبت احوال میاد، اینها زمانی که میاد اون الساق صورت میگیره، هر واحد مسکونی که الساق یک کد ملی بهش صورت نگرفته باشه، خب این سامانه اون رو به عنوان یک واحد مسکونی خالی از سکونت شناسایی میکنه.
سه تا خبر متفاوت داخلی هم داریم که شروعش با شما خانم موسوی بود.
بله حتما. سید احمد خاتمی در سخنرانی با موضوع اصول محوری حرکت پیامبر و ائمه معصومین علیه السلام در حرم مطهر رضوی نسبت به برجام گفت: ملت ایران با الگوی هیهات من نزله هرگز ذلیل نمیشن، اما چند سالی که کشور رو گرفتار برجام کردن و به همین خاطر هم وضعیت ما به این روز در اومده. دیگه طرفداران مذاکره نمیتونن از پاسخگویی نسبت به این وضعیت کشور شونه خالی کنند.
حجت الاسلام سید علیرضا عدیانی، رئیس سازمان عقیدت سیاسی ناجا، در خصوص مشاهده بدرفتاری مأمورین ناجا با مردم گفت: امروز دست بلند کردن و ترش کردن برای مردم توسط مأموران ناجا عمل قبیحی است. به همین خاطر از مردم میخوام بدرفتاری کارکنان رو گزارش کنند.
حمید رضا بهجتی، مسئول واحد آمار هواشناسی سیستان و بلوچستان، در خصوص تندترین باد پاییزی چابهار اعلام کرد که بیشینه سرعت باد متأثر چرخنده شاهین در چابهار به 42 نات رسید که نه تنها در این موقع از سال بلکه در تمام طول فصل پاییز این شهر در 40 سال اخیر بی سابقه بوده.
بهجتی اشاره‌ای هم داشت به اینکه سریع‌ترین بادی که تا قبل از این در فصل پاییز چابهار ثبت شده 36 نات بوده که مربوط به حدود 40 سال قبل، یعنی مهر ماه سال 1361.
آقای مهرعلی، فکر می‌کنم برای شروع خبرهای بین‌المللی امروزمون باید برگزاری مانور مشترک ترکیه و آذربایجان رو به همون صورت که در روزنامه آرمان ملی اومده بررسی کنیم.
موافقم، چون به خاطر تحولات این روزهای آذربایجان اکثر اخبار و تحلیل‌ها پیرامون این کشور و مسائلش در خصوص ایرانه و حتی اظهارات اخیر رئیس جمهور آذربایجان در ارتباط با مرزهای سرزمینی این کشوره.
بله، به همین خاطرم من امروز این موضوع رو انتخاب کردم.
خیلی عالی، بفرمایید.
البته این مسائل که اشاره کردین در حالیه که ایران همیشه نسبت به حسن همجواری با آذربایجان تاکید داشته و این کشور رو از همسایگان دوست خودش معرفی کرده، ولی اتفاقات این روزها در مرزهای آذربایجان، جلوگیری از رفت و آمد تریلی‌های ایرانی به مقصد اروپا و حتی تحرکات خصمانه و شیطنت‌آمیز صهیونیست‌ها در آذربایجان باعث شده تا مقامات مسئول در کشورمون نسبت به این تحولات واکنش نشون بدن و نسبت به ماجراجویی‌های کودکانه آذربایجان در شمال شمال غرب ایران هشدار بدن.
خب به همین خاطر در جمعه ای که گذشت حتی رزمایش فاتحان خیبر هم از طرف ارتش جمهوری اسلامی در مرزهای شمال شرقی برگزار شد تا به صهیونیست‌ها بفهمونن دست از هر نوع شیطنت در منطقه و کشورهای همسایه ایران بردارن و قدرت خودشون رو هم به رخ بعضی کشورهای منطقه کشوند که نخوان فکر تقابل با ایران رو بکنن.
واسه همینم الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان در یک عقب نشینی آشکار بر حمایت آذربایجان از طرح همکاری منطقه‌ای کشورهای منطقه قفقاز با ایران، روسیه و ترکیه تاکید کرد که خب خیلی ها این نوع موضوع‌گیری علیوف رو به واسطه هشدار مقامات ایران و برگزاری رزمایش فاتحان خیبر اعلام کرده.
حالا خانم موسوی پورنگار، آذربایجانی‌ها قصد دارن مانور نظامی مشترکی رو با ترکیه بیخ گوش ایران در مرزهای نقشبان برگزار کنن.
آره، اینطور که در خبرها اومده آنکارا و باکو طی بیانیه‌ای از برنامه این دو کشور برای اجرای یک رزمایش بزرگ در منطقه نخجوان و در نزدیکی مرزهای ایران و ارمنستان خبر دادن.
تازه این رزمایش به نام برادری خلل ناپذیر قراره از 5 اکتبر یعنی 13 مهر شروع شه و 8 اکتبر همون 16 مهر خودمون به پایان برسه.
ولی جالب آقای مهرعلی، ترکیه در بین کشورهای منطقه یکی از کشورهایی که همیشه داعیه امپراتوری و گسترش قلمروی خودشو داشته، تا حدی که اردوغان رئیس جمهور این کشور گفته که بعد از این هیچ کشوری نباید بدون هماهنگی با ترکیه دست به اقدامی بزنه. اما مسئله اینجاست که خیلی‌ها فکر می‌کنن دلیل این تحرکات ترکیه اینه که این کشور به وجوه مشترک با کشورهای آسیای میانه مثل زبان مشترک تاکید داره، ولی هدف واقعیش همگرایی اقتصادی و تجاری، نه احیای باورهای قدیمی یا ادعاهای تاریخی مثل وحدت ملت‌های ترک زبان. ترکیه در تعامل سیاسی با کشورهای آسیای میانه تلاش کرده خودش رو الگویی معرفی کنه که دموکراسی غربی رو با مدل حکومت اسلامی مخلوط کرده.
به هر حال این تبلیغات تأثیر مورد نظر مقامات ترکیه رو به وجود نیاورده، چون کشورهایی که تازه به استقلال رسیدن با طوفانی از مشکلات داخلی مواجه شدن که اونها رو مجبور به حل مشکلات با طرفهای مختلف بین المللی و منطقه‌ای کرده.
ایران هم که در نزدیک شدن به کشورهای آسیای میانه دو موضوع امنیت و رقابت منطقه‌ای رو همیشه مد نظر داشته تا از یک طرف راه رو به روی سایر قدرت‌های منطقه‌ای برای بهره برداری از شکاف‌های سیاسی در کشورهای این منطقه ببنده و از طرف دیگه خطرات امنیتی ناشی از نفوذ قدرت‌های بین المللی مثل آمریکا و روسیه و همچنین قدرت منطقه‌ای مثل ترکیه، اسرائیل و کشورهای خلیجی رو کاهش بده.
چیزی که الان مسلمه خانم موسوی پور، رقابت ترکیه و ایران برای نفوذ تو آسیای میانه با منابع انرژی این کشورهاست و اینطور که مشخصه ترکیه در صدد به هر نحوی که شده بر مبنای منافع تعریف کرده خودش تو این منطقه به فعالیت بپردازه.
بله، یه جورایی حضور و تأثیر در کشورهای مثل آذربایجان و امثال اینها که تو همین راستا گفتی معنا میشه.
پس الان میتونیم جریان رو اینطور نتیجه گیری کنیم که حمایت ترکیه از آذربایجان در یک سال گذشته جدای از مسائل قومیتی و زبانی حوزه نفوذ این کشور رو بیشتر کرده و همین مورده که باعث شده آذربایجانی ها تحت تأثیر ترکیه دست به اقداماتی بزنن که نتیجه خوشایندی رو براشون نداره.
حالا برای آخر این گفتگو هم باید تاکید کنیم به این که هدف این رزمایش مشترک جمهوری آذربایجان و ترکیه توسعه همکاری و تعامل بین نیروهای مسلح ترکیه و آذربایجانه. تا حدی که سخنگوی وزارت دفاع ترکیه گفت به منظور کمک به ارتش آذربایجان، نیروهای مسلح ترکیه همچنان به حمایتشون برای پاکسازی مین و آموزش در مناطق آزاد شده از اشغال ارمنستان ادامه میده.
به هر حال هر نوع اقدام یا خبر جدیدی در این خصوص اعلام بشه، ما از همینجا تو همین پادیو خدمت تمام شنوندگان عزیزمون عرض میکنیم. پس فعلا میریم سراغ خبر بعدی که مربوط به ابراز خوشبینی در تعامل با ایران. انور قرقاش، مشاور دیپلماتیک رئیس جمهور امارات، با این ابراز خوشبینی اعلام کرد که ترک ها در خصوص چیزی که به اونها میگیم نظر مثبتی دارند. من هم نسبت به تعامل با ایران نظر مثبتی دارم.
در پاسخ به این سوال که آیا خوشبین به تغییر رویه منطقه ایران هست یا نگفت، در این زمینه بیشتر واقع‌بین هستم، اما شرط می‌بندم که ایران هم از خلأ موجود در منطقه و تشدید تنش نگرانه.
نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نسبت به درخواست‌های بیشتر ایران در مذاکرات مدعی شد: ما به دنبال بازگشت متقابل به توافق هسته‌ای هستیم و دولت بایدن در تلاش برای دیپلماسی واقعی در مذاکره با ایران کاملاً صادقانه عمل کرده و ما با توجه به اظهارات مقام‌های ایرانی آماده بازگشت به مذاکرات برای نتیجه‌گیری سریع هستیم. ولی اگه ایران درخواست بیشتری داشته باشه، مذاکرات به موفقیت نمی‌رسه.
یه خبر کرونایی هم داریم از عین‌اللهی، وزیر بهداشت کشورمون، که در مقایسه میزان واکسیناسیون در کشورمون با سایر کشورها گفته که در طول هفته گذشته رکورد تزریق واکسن در کشور شکسته شد، به طوری که بیش از جمعیت کشورهای همجوار یا دو برابر جمعیت برخی از کشورها واکسن در کشورمون تزریق شد.
به به، رسیدیم به خبرهای ورزشی امروزمون با انتقام سخت حسن یزدانی از تیلور آمریکایی. حسن یزدانی با انتقام از مرد آمریکایی قهرمان جهان شد و در مهمترین و حساسترین نبرد کشتی قهرمانی جهان 6-2 با نتیجه واقعا قابل قبولی به برتری رسید و قهرمان شد.
ما هم از همینجا این افتخار آفرینی رو به حسن یزدانی، پهلوان و قهرمان خوب کشورمون و همینطور تمام هموطنان خوبمون تبریک عرض میکنیم.
حالا بعد از قهرمانی در مسابقات کشتی قهرمانی جهان، این پهلوان عزیز کشورمون گفت: تلاش کردم تلخی‌های گذشته رو برطرف کنم و امیدوارم بتونم باز هم مردم کشورم رو خوشحال کنم. که خب خانم مصعبی‌پور، این جمله خیلی برای من به عنوان یه ایرانی ارزش داشت.
بله، اتفاقا در آخر هم تاکید داشت که حسن لطف خدا و دعای خیر پدر و مادرم و مردم بود که باعث شد در برابر تیلور پیروز بشم، ولی من برای شادی مردمم کم فروشی نمی کنم.
خدا رو شکر خانم مصعبی پور، خبرهای خوب این قسمتمون تمومی نداره انگار. امیرحسین زاره هم تلسم 32 ساله کشتی ایران رو شکست و طلایی شد و برابر گنو پتریاشویلی، دارنده 3 طلای جهان از گرجستان، به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه 9-2 به پیروزی رسید و دومین مدال طلای ایران رو در مسابقات قهرمانی جهان کسب کرد. البته دیروز من داشتم برنامه دوره، در واقع دایره طلایی رو نگاه می‌کردم، معذرت می‌خوام، دایره طلایی که 4 تا از ورزشکارای دیگه‌مون هم، در واقع کشتیگیرای دیگه‌مون هم امروز فینالشونه و امیدواریم که 4 تا مدال طلای دیگر هم امروز کسب کنیم.
با آرزوی سلامتی و تندرستی برای این مردان با غیرت کشورمون، میریم سراغ خبرهای کوتاه امروز. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.7 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین مرز استان‌های خوزستان و چهارمحال بختیاری و حوالی 40 گرد لرزوند.
بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نسبت به اثرگیری هرچه سریع‌تر مذاکرات وین جهت احیای برجام ابراز امیدواری کرد.
یوشیهید سوگا، نخست وزیر مستعفی ژاپن، به همراه همه وزرای کابینه به صورت دست جمعی از سمت خود استعفا دادند تا راه رو برای تشکیل دولت جدید به رهبری فومیو کیشیدا آماده کنند.
همراهان گرامی پادیو، یادتون نره که ما در اکانت تلگرامی پادیو آندرلاین بات و شماره واتساپ 0991-205-0973 منتظر شنیدن نظرات و نقدهای کاربردی شما عزیزان همراه با صدای گرم و دوست داشتنیتون هستیم.
اگر هم به خبرها و ویدیوهای بیشتر علاقه مندین، در گوگل و کست باکس رادیو پادیو رو سرچ کنید و یا به سایت radiopadio.com حتما یه سری بزنید.
با دعای خیر و سلامتی برای شما و عزیزانتون، این قسمت از پادکست خبری پادیو رو هم به پایان میرسونیم. تا بخش بعدی پادیو، خداحافظتون.
تا برنامه بعد، همتون رو به خدای منان میسپارم. روزتون خوش و خدا نگهدار.